کشور خودتون یک شبکه اختصاصی آموزش را میندازید، یعنی روی یک موضوع یعنی شبکه را میندازید، نشون میده پس رسانه ملی اهمیت داشته. وقتی شما وارد حوزه وزارت آموزش پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میشید، ما اتفاقا بیشترین سهم رو خود من موقعی که رسانه های دیجیتال بودم، گرایش به جای تفریحی سرگرمی مالتی مدیا ها رو سعی میکردیم به سمت چیزایی که جنس آموزشی، جنس تربیتی و جنس مهارت آموزی از نوعی که حالا بعد میگم داشته باشه.
بریم پیش خانم دکتر. دقیقا
همیشه بوده.
دنیایی که دیوارهای کلاس را فرو می‌ریزد. عصر حاضر عصر اطلاعات لقب گرفته است و مدرسه به عنوان پل ارتباطی قدرتمندی است که می‌تواند آغازگر توسعه یک کشور باشد. عصری که کلاس از تک محوری و معلم محوری به چند محوری تبدیل شده است. مدارس هوشمند.
هوشمند سازی ارتباط مستقیم با کیفیت آموزش داره. چون امروزه بیشتر کارهای بچه‌های ما با لوازم الکترونیکه.
نقاط پنهان آموزش رو که ما همه معلم ها دنبالش هستیم که برای بچه ها در واقع عیان بشه و ببینن، تو این دقیقا شما دارید میبینید.
تونستیم بیشتر چیزها رو ببینیم، بیشتر کار رو انجام بدیم
که میشه باهاش راحت تر معلم همون به همون درس بدن، توضیحاتشون رو بهتر بفهمیم.
تجهیز مدارس کشور به تکنولوژی های پیشرفته ضرورت اجتناب ناپذیر در راستای ارتقای توانایی ها و قابلیت های فردی دانش آموزان است. هوشمندسازی یکی از دستاوردهای آموزش و پرورش است. حمیدرضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش دولت دهم این چنین گفت:
هدف ما اینه که وقتی میخوای یک مدرسه هوشمند کنی، به روز میکنی، فناوری جدید میدید، روش‌های تدریس تغییر میکنه، مدرسه چند رسانه‌ای میشه، دانش آموز به صورت زنده میتونه آموزش ببینه، مردم و خانواده ها بدونن که این کاری که ما داریم انجام میدیم یکی از فوایدش اینه است که بچه های اینا رو حفظ بکنه. یک مسئولیت ایجاد بخوایم بکنیم برای خانواده ها و دانش آموزان رو در مسیر صحیح فناوری های جدید قرار بدیم.
تمام مدارسمون بدون استثناء باید هوشمند بشه، بدون استثناء، اونم نه در درجه پایین.
مدارس امروز در ایران با داشتن امکاناتی همچون تخته هوشمند، کانال مدرسه، راه‌های ارتباطی با والدین و دانش آموزان، حضور و غیاب از طریق رسانه‌ها، مدارس هوشمند نامیده می‌شوند. مدارسی که سطح پایه و اولیه مدرسه هوشمند هستند. اما معنای مدرسه هوشمند در سایر نقاط جهان به چه صورت است؟
در شهر ساسکاتون در مرکز کانادا دانش آموزان این مدرسه امروز به مسافرت می روند به برزیل از طریق اینترنت. این دانش آموزان با استفاده از اینترنت با کلاس های درس در برزیل، بریتانیا و آفریقای جنوبی در تماسند. آنها در کارهای کلاس با هم همکاری می کنند و با فیسبوک و ایمیل و ویدیو مطالبی را که می خواهند با هم در میان می گذارند. این کودکان حتی برای کار خانه با بلاگ معلمشان مرتبطند. ملاقات الکترونیکی با آموزگاران و کودکان کشوری که می‌خواهید در مورد آن یاد بگیرید، این کار را پرمعنی‌تر می‌کند و نکاتی به کودک یاد می‌دهد که در کتاب‌ها یافت نمی‌شود. در کتاب‌های جغرافی در مورد مساحت، آب و هوا و دیگر چیزها می‌خوانید، اما وقتی در مورد آن کشور با خود مردم آن صحبت می‌کنید، مطالب و حقایق را به طور کامل درک می‌کنید. تردیدی نیست که بچه‌ها به این نحو بسیار بیشتر به کار علاقه‌مند می‌شوند. دوستانی در آن سوی دنیا دارند که می توانند مثل یک همسایه دیوار به دیوار با آنها حرف بزنند.
با حضور در عصر رسانه دوم، ما نمی خواهیم برده ابها باشیم، بلکه می خواهیم در هر دو دنیای مدرن و سنتی و تلفیقی از آنها زندگی کنیم.
به هیچ یک از ما نیاز مبرند به دستشویی مدارد، پس این بوی بد زشید
زان جزبه ایست که یک قرن از روی آن به بچه ها درش می دهید.
راست میگویی. چرا؟
چرا که دیگر تاریخش گذشته، چپک زده و فاسد گشته. حال آنکه این روزها دیگر دانش آموزان نباید فقط چیزها را حفظ کنند، بلکه باید پرسشگر بار آمده و متناسب با علایقشان مهارت کسب نمایند.
اوکی گرفتم، حلش می نمایم.
شاید تعریف از مدرسه هوشمند برای استانهایی که از محرومیت‌های زیادی برخوردارند و حداقل‌های بر پایه یک مدارس را ندارند، چیزی جز نمک بر زخم پاشیدن‌ها نباشد. محدثه کاظمی، رادیو گفتگو.
شب بخیر شنوندگان عزیز، با برنامه انعکاس از شبکه گفتگو از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم با موضوع عصر دوم رسانه‌ها و آموزش و پرورش. در بخش اول برنامه اساتید ارجمندی که از حوزه آموزش و پرورش، رسانه، ارتباطات و عرصه دانشگاهی آموزش پرورش و رسانه بودند فرمایشاتشون رو گفتند. ما به نظر میرسه که در سه حوزه باید بیشتر توجه بکنیم و تمرکز کنیم. یکی این که گرفتاری هایی داریم تو حوزه‌های فناوری و تکنولوژی. اصلا ما کجای کار هستیم؟ وقتی آقای دکتر نجفی سولاری شما میگید که تبدیل گفتار به متن، بعد حالا چه بلایی سر زبان فارسی میاد، حتما یه استادی هم از من سوال میکنه که خط پارسی چه خواهد شد اگر من بخوام بنویسم، و اون زیبایی، اون در واقع تقدسی که ما برای داشتای فرهنگیمون قائلیم در دالانهای عجیب غریب فضای مجازی چه به سرش میاد. عرصه بعدی عرصه فلسفه آموزش پرورش هست، آموزش و پرورش، که آقای دکتر خورسندی فرمودند که مثلا در غرب ادوکیشن رو صرفا برای هم آموزش و هم پرورش قائل میشن، و در حالی که ما در یک فلسفه‌ای داریم زیست میکنیم که برای پرورش، حداقل در شعار آقای دکتر باهو، لااقل در شعار به نظرمون میرسه که باید خیلی توجه ویژه داشته باشیم. عرصه بعدی ارتباط این دوتا با همدیگه است، که تازه خود این یه ماجرای سومی است. یعنی ما توی ظرفیت‌های آموزش پرورش، مثلا خانم دکتر هاشمی میگن که ما اومدیم تو کلاس دهم کتاب سواد رسانه گذاشتیم، باز خود ما هممون چون کارشناس هستیم توی عرصه میگیم نه این خوب نیست، چه بسا که ما امروز لازم باشه که از دوره ابتدایی شروع بکنیم. من در جلسه قبل یک عرضی رو خدمت بله ببینید آقای دکتر، ما همه ما بخشی از زندگیمون رو تو دنیای غیر دیجیتال سپری کردیم.
آقای دکتر بنی هاشمی، شما 108 میلیون کودک زیر 12 سالتون روزانه 13 میلیون ساعت در فضای مجازی دارن سر میکنن، خردسالاتون دارن وقت صرف میکنن. بنابراین قراره که از خیلی سطح پایین تر ما این مسئله رسانه ها رو وارد زندگی یا زیستون
و خانم کنیم. دکتر جامعه بزرگ میفرمایند که ما باید برای بهبود اوضاعمون مطالباتمون رو از همدیگه صریح‌تر بکنیم، با مودت ولی صریح‌تر و محکم‌تر، و سوال بکنیم که آموزش و پرورشی که میگه که مدرسه یک رکنه، خانواده یک رکنه، و امروز رسانه‌ها یک رکنه، آیا برای رکن‌سازی این رسانه‌ها کاری کرده؟ و اساساً خانم دکتر هاشمی ببینید، ما کتاب سواد رسانه‌ای رو هممون کم و بیش دیدیم و گاهیش تایید می‌کنیم، حتما یه اشکالاتی هم داره، به فرمایش شما تازه کاری، ولی چقدر معلمانمون رو کارآزموده می‌کنیم؟ و یه سوال بزرگتر خطاب به همه ما، ما چقدر تو دام فنسالاری افتادیم و معلمامون چقدر سواد رسانه‌ای دارن؟ مدیرای مدرسه‌مون چقدر سواد رسانه‌ای دارن؟ سیاستگزارامون چقدر سواد رسانه‌ای دارن؟ آقای دکتر باهو، به عنوان آخرین جمله بنده، ما دفعه پیش به یه نقطه رسیدیم، عزم ملی، عزم بالادستی‌ها، که من عرض کردم که مجلس، دولت، قوا، رسانه، اینها اگر آموزش و پرورش رو در این سرزمین مقدس اولین اولویت قرار ندن، ما در سالهای آینده پیش بینی میکنیم که تو همه چیز دچار گرفتاری بشیم. یعنی هم تو ترافیک، هم توی وحدت ملی، هم توی خیلی عرصه‌ها آموزش پرورش میتونه بر ما حرف بزنه.
خیلی آیه دو صحنه در اختیار شما ما در
یه نکته عرض کنم. من شروع کردم یه لحظه.
خانم مقدم.
آره منم مقدم و خانمم هستم. بله. با تکنولوژیست آموزشی دیگه. خدمت شما عرض کنم که آیه دکتر، به نظر من اصلا حالا چه اتفاقی میفته، من این حرفو میذارم نمیدونم چی میشه، ولی من به نظرم میسه ما اصلا تصمیمی برای اینکه بخوایم آموزشمون و توانمندسازی انسان ها رو بالا بریم نداریم.
تصمیمی
نداریم.
یکی به من گفت حالشو نداریم،
اصلا این حالشو نداریم، تصمیم نداریم و اصلا نمیخوایم برای سرمایه گذاری کنیم. چون واقعا من میدونم افراد شایسته مثل آقای باو، مثل خانم دکتر هستن تو سیستم و بدنه آموزش پرورش، یا اصلا آموزش پرورش که چه عرض کنم، تو سیستم دانشگاهی، سیستم آموزش ما. اما چرا اتفاقی نمیفته؟ اینها بلد نیستن؟ آیا اینا فنشو ندارن؟ نه، به نظر میرسه که مشکل ما اساسی تر از این مسئله است، اینه که واقعا دولت ما خیلی نمیاد برای آموزش و توانمندسازی انسانها سرمایه گذاری کنه. اولویتاش چیز دیگه است. حالا من فکر میکنم توی این قسمت باید تجدید نظر بشه که انسانها رو با شرایطی در نظر بگیره که اونها توانمند بشن و این توانمندی ها رو غیر از حضورشون در سیستم آموزشی به دست میارن. ما اگر واقعا میگیم که تربیت شهروند جهانی، این با حلوا حلوا میگن در شیرین نمیشه. سیستم آموزش باید دگرگون بشه. معلم، استاد، دانش آموز، دانشجو باید این توانمندی، این مهارت ها رو در سیستم حس کنه. از اون نگهبان دم در تا اون استاد دانشگاه، رئیس دانشگاه رو اونو به این سمت سوق بده که بله تو میتونی و هستی و این مهارت ها رو باید در تو رشد دیده بشه سیستم. من وقتی که در هر جای سیستم وارد میشم تحقیر شدن، حقارت رو میبینم و همش دارن به من یه سری برنامه دیکته شده میدن و به من یه سری محتوا ارائه میدن، به من یه سری چیزا دیکته میشه، خب من چطور میتونم به بالندگی و رشد خودم فکر کنم و این دانشی که قرار من تولید کنم و به اختراع و بالندگی من برسه کجا به نمایش بذارم؟ کجا عرصه توزیع دانش بر من خواهد بود؟
ببینید، چون بس بسیار گسترده میشه اگر چارچوب بهش ندیم. ماه رمضان استفاده بکنیم از مفهوم رمضان. ما تو رمضان چارچوب پذیر میشیم، منظم میشیم، مدرج میشیم برای اینکه به یه هدف متعالی برسیم. این دیگه آموزش خداوند دیگه. در نظام‌های آموزشی رسمی اگر دارای چارچوب نباشیم عملاً چیزی رخ نمیده.
مبتنی بر چه تفکری؟
خب همین،
تفکر
اجازه بفرمایید من این عرض کنم.
اما تفکرش چی؟
ما فضای تحولات رسانه‌ای رو هممون داریم لمس میکنیم، تو زندگی خودمون داریم لمس میکنیم، با بچه هامون داریم لمس میکنیم، حتی ادوات در اختیار ما داره به ما در واقع یک فیدبک هایی رو میده، گهگاهی دیکتهای هم برای ما داره. اما آیا واقعا انتظاری که از آموزش پرورش داریم اینه که تابع همه تحولات باشه؟ هر تحولی که رخ میده آموزش پرورش باید دنبال اون تحول بوده، یا آموزش پرورش به ذاته دارای یک فلسفه وجودیه؟ اگر فلسفه تعلیم و تربیت رو بهش در واقع توجه بکنیم، اون موقع هر چیزی در پازل خودش قرار میگیره. ما در نکته‌ای که جناب عالی اشاره کردید، بحث آموزش به عنوان در واقع هدف اصلی الان نیست. بحث تربیت، همون واژه‌ای که آقای دکتر اشاره کردن که education رو به عنوان یک در واقع واژه‌ی کلی بهش خطاب میکنن، در سندها و در نگاه‌ها و در تفکر در واقع سیاست گذاران و تصمیم گیران بحث تربیته و در واژگان به عنوان استخدام تربیته. چرخش های تحول آفرین هم در این در واقع تفکر بهش پرداخته شده دیگه. مدرسه به عنوان یک در واقع کالبد واحد برای یادگیری نیست. ما همه موقعیت ها رو به عنوان موقعیت یادگیری خطاب میکنیم دیگه. واژه آموزش نیست، یعنی اهدا کردن یک دانستنی از یک سمت به سمت دیگه نیست. نظام طراحی درس ما مبتنی بر پژوهش محوریه، یعنی از پایه اول ابتدایی
اینو چجوری ثابت میکنی؟
در مدارس، در کار کرده
کدوم سوالات جامعه ما رو میتونن فارغ تحصیلات ما
من عرض میکنم بدن. الان تو این حوزه
مثلا کنکور ما الان بر اساس
ببینید یه دفعه در نظامی که ما بین برنامه قصد شده، برنامه اجرا شده و برنامه کسب شده قطعا فاصله هایی رو داریم. نمیشه در نظام تربیت یک باره نمیشه کار کرد. خروجی یک نظام تربیت 12 سال حداقل. یعنی دانش آموزی که در پایه اول میاد توی نظام تربیت قرار میگیره، پایه 12 خارج میشه، میخوایم کنکور رو سنجش کنیم. من نمیخوام اینجا بگم در واقع ما تک تک دانش
آموز بستگی به خروجی رو چه بودیم. بله. اگر منظور فقط اون مدرک تحصیلی نه. ولی بس مسئله آموزش آتکامه، اون چیزی که تو دانش جامعه خودشون
برنامه خودمون اصلا به اطفود، یعنی نگاه تفکری به اطفود نیست.
خروجی منظور
حتماً کاماست، صرفا به خروجی این که این دانش آموز در اومده با نمره 20 نیست. هدف هرچند دیکته جامعه، دیکته در واقع در ورود به مراتب بالاتر نظام کمی و نمره هست. شما چه بخواید چه نخواید، کنکور بزرگترین سم جامعه ماست، ولی همه ی جامعه نتونست حل کنه. من اینجا خواهشم 2 دقیقه تحمل کنید، 2-3 تا از نکاتی رو که شما سوال داشتید رو بگم. خانم دکتر یه اشاره کردم به بحث کار. ما یکی از سیاست‌هایی که تو بحث‌های واقعا تفکری تولید برنامه داشتیم بحث تلفیقیه، یعنی در طراحی دروس ما به عنوان یک کلید واژه خاص در یک جا نباشه، به صورت در هم تنیده طولی و عرضی بتونن اینا پشتون، مثلا کتاب تفکر و سبک زندگی، کار و فناوری، تفکر و پژوهش، اینا در دوره ابتداییه. دروسی که الان در دوره ابتدایی در این همسوسازی اومده تا پایه 12، کارهایی که برای مشارکت گرفتن معلمان توی در واقع فرایند تلیف اومده، اینا قدم‌های مبارکه، اما خیلی در واقع 100% نیست.
خب حالا برای چون که تحول نشیم ببینید، ما بحثمون راجع به عصر دوم رسانه
حالا هاست. تو عصر دوم رسانه آیه دکتر، ما قرار هست که دانش آموز آیا بهش آموزش مهارت‌های استفاده از این رسانه رو بهش بدیم، یا دانش آموز توانمند برای استفاده و بهره‌مندی هوشمندانه از این فضا رو براش ایجاد بکنیم. ما در تفکر اسنادیمون بحث تفکر ابزارمداری رو رد کردیم، یعنی فناوری رو صرفاً به عنوان یک ابزار اگر مد نظر باشه مطلوب ما نیست، هرچند در جای خودش به عنوان ابزار باید استفاده بشه، اما فناوری رو در نگاه در واقع ترسیم برنامه دروسمون، در نگاه محتوامون به عنوان یه عامل توانمندساز، به عنوان یه اینیبلر و در واقع نگاه تحولی به آینده و تنظیم کننده، روی این اساس در طراحی اهداف درس این اومده مورد توجه قرار گرفته.
خب اجازه بدید خانم دکتر هاشمی راجع به این طراحی یه مقداری دقیق‌تر برای ما توضیح بدن که
ببینید من میپذیرم که تغییرات در فناوری و رسانه خیلی سریعه و ما به سرعت تغییراتی که در فناوری صورت گرفته نتونستیم در هیچ عرصه‌ای از جامعه من جمله عرصه آموزش بتونیم با اون متناسب باشیم، یعنی همین الان ما آموزشمون از فناوری عقب تره، من اینو میپذیرم، ولی این فقط در عرصه آموزش نیست، ما حتی تو دانشگاه ها هم اینو میبینیم.
چرا تو سیستم بانکیمون خیلی خوب پیشرفت کردن، تو سیستم اقتصادی خیلی خوب متناسب، اما چرا آموزش نیست؟
آیه دکتر میتونه کمک بیشتر بکنه. ببین آموزش پرورش متولیه توسعه فناوری کشور نیست. ما توقع نداشته باشیم آموزش پرورش چرخ هم خودش بسازه، طراحی در واقع ماشین هم خودش بکنه، در واقع آموزش در واقع راهبری رو هم بده، خودش هم راهبر باشه. هر کسی تو همه جای دنیا همینه.
نه
شما بحث بانک رو مطرح کردید، ببینید بحث بانک پلتفرم ها و سکوها یکی از در واقع ترندهای آینده و در واقع فناوری هایی که میتواند نقش برافکن داشته باشه و خیلی از کسب و کارها رو به هم بریزه، از جمله آموزش رو، بحث پلتفرم های هوشمنده. ببین شما الان مثلا همین بحث سیل که اومد، ما به عنوان یک کار نمونه ای
عرض
میکنم این قسمت. ببینید تو این قسمت ما یک کار در واقع اقدام عاجل انجام دادیم برای مدیریت بحران. کلیه محتواهایی رو که داشتیم از پایه اول تا نهم رو بسیار زیاد رو تبلت من هست، میخواید در واقع برای دوستانم قابل نصب، قابل است برای اینکه بتونم به راحتی همه در اختیار داشته و اون نکته‌ای که دکتر اشاره کردم، محدودیت زمان نداشته باشیم، مکان نداشته باشیم، دسترسی نداشته باشیم، در قالب یه اپ بدون هیچ درنگی هر خانواده‌ای که گوشی کنسول در واقع حداقلی داره بتونه نصبش کنه و بتونه به راحتی یه محیط یادگیری در اختیارش باشه، نه محتوا.
آیه دکتر ببین، خب الان موضوع بحث جهان، موضوع بحثی که من و شما دنبالش هستیم، محتوا و محتوا سازی نیست. ما بحثمون اینه که یک دانش آموز ما که الان به فرمایش خانم دکتر دچار بحران میشه با جهان مجازی، چقدر میتونه تحلیل کنه در مواجهه با مسائل و محتوایی که در فضای مجازی است، چقدر میتونه ارزیابی کنه؟
من اینو با شما موافقم، اما همه تکلیف آموزش پرورش نیست.
خب
ببینید تو این
رسمه اجازه بدید. ببینید من داشتم عرض میکردم که ببینید تغییرات خب خیلی سریع تره، تغییرات فناوری، ولی ما نباید آموزش پرورش تو این عرصه فکر کنیم که تنها نهادی هستش که میتونه این کار رو انجام بده. مهمترین نهادی که میتونه در کنار آموزش پرورش باشه همون آموزش عالی ماست.
بله.
من اعتقاد دارم که آموزش عالی ما خیلی سنتی تر از آموزش پرورشه.
بله.
به خاطر اینکه شما همین الان به سرفصل‌های دانشگاه توجه کنید، به سیستم آموزشی دانشگاه توجه کنید. الان شاید 30-40 ساله که ما همون سرفصل رو داریم درس می‌دیم، مگر اینکه یک استادی خودش بیاد. یا شیوه‌ای تدریس در دانشگاه‌ها به شدت خیلی سنتیه. وقتی تو دانشگاه‌ها که تربیت معلم می‌کنه، در واقع نیروی انسانی رو تربیت می‌کنه، اونها از ما سنتی‌ترن. اتفاقا آموزش پرورش از وزارت علوم به نظر من جلوتره، به خاطر خیلی چیزای جدید رو آورده و شیوه‌های جدید تدریس رو آورده. و اتفاقا یکی از مشکلات آموزش پرورش مشکلات فرهنگیه. الان ما تو ارزشیابی کتابای درسی که کردیم، همین کتابای درسی که بر اساس مثلا پژوهش محور داریم آموزش میدیم، یکی از بزرگترین چالش هایی که ما تو ارزشیابی این روش های جدید داشتیم خانواده ها بودن. خانواده ها میگفتن ما اینطوری تدریس که شما میکنید مثلا نمره نداره و به تحقیق کنید، ما نمیخوایم، اصلا اینا رو نمیخوایم، ما میخوام بچه‌هامون برای کنکور قبول بشن. ببینید کنکور موزل آموزش پرورش نیست. یعنی شما هیچ وقت نباید کنکور بندازین گردن آموزش پرورش. کنکور یک خاص جامعه است. ما سالیان ساله،
من یه سوال فقط برای اینکه نگذریم ازش، کنکور خاص جامعه است؟
بالاخره چیزی که تو جامعه وجود داره،
سهم آموزش پرورش در کنکور معلوم نیست.
اصلا هیچ سهمی نداره آموزش پرورش در کنکور.
مؤسسات
آموزش عالیه که داره تعیین میکنه که کنکور میذاره که دانشجو بپذیره.
کنکور وابسته به آموزش پرورش نیست.
اتفاقا من
میگم دکتر، شما آموزش مثلا شما میگید یه آموزشگاه بزنه، میاد اول مجوزش رو از شما میگیره.
بستر فعالیت
موجه. چرا ما داریم دیگه؟ من الان میخوام آموزش بزنم، میام از شما میگیرم.
پدیده کنکور خاص آموزش پرورش نیست.
پدیده کنکور برای ورود میشه.
نه برای ورود به
هدایتش کنید به بحث اصلیمون که مسئله رسانه است.
نه من دارم اینجا تأکید میکنم که زمینه های فرهنگی هم مهیا نیست برای اینکه ما بتونیم روش های جدید رو فراهم کنیم.
این توجیه نمی کنه، ببخشید این توجیه نمی کنه، اجازه بدید اینطوری بگیم، توجیه نمی کنه که آموزش پرورش تمرکزش رو روی کنکور بگذاره.
نه نمیخواد بذاره. حالا. اصلا قبول نداره این کارو.
اجازه بدید اینجوری مطرح کنیم. من با عرض معذرت نقد به این کلام از این زاویه دارم که ما میگیم پایه اساسی چیزی که در عصر دوم رسانه ها توقع میره در آموزش پرورش ایجاد بشه، بر مبنای اون پیشران هایی که من قبلش عرض کردم، چیز جدیدیست، یک حرکت نوعیه که الزاماً دوریختن اون چیزی که وجود داره نیست، بلکه ایجاد یک نگرش جدیده، همونطور که ایشون گفتن، یک پارادایم و چتر فکری نوینی باید بر این مجموعه هم در حوزه آموزش، هم در حوزه پرورش، هم در حوزه مهارت افزایی، هم در ایجاد انگیزه برای زندگی آینده بر مبنای عنصر ارتباط یا ابزار ارتباطات، حالا هر چیزی شما هم بذاریم، ایجاد بکنه. من فکر میکنم آقای دکتر بنی هاشمی عزیز، علت اصلی عدم موفقیت این مباحثات از این دست دو وجه داره. یکی این که دوستان در مجموعه آموزش پرورش و دوستان در مجموعه صدا و سیما و بقیه رسانه ها از حجم کار عظیمی که دارن میکنن جامعه رو مطلع نمی کنیم. ببینیم، من چون خودم تو سازمان صدا و سیما بودم میگم که توی این سالها خیلی کار شده برای اینکه ما بتونیم از ارتباطات برای تعلیم و تربیت استفاده کنیم. گفتن اوتکام این کجاست؟ من میخوام میگم اتفاقا ما خروجی های مطلوبی داشتیم. مگر همین الان در سطح ایران مجموعه اختراعات، اداره کردن صنایع، استقلال در تولید، به دست آوردن یک امتیازات جهانی، رشد در بعضی از حوزه ها و اول شدن ها، مگر میشه یه دفعه بگیم از توی انتهای دانشگاه است؟
مطلوبیت
برای سیستم آموزشی؟ نه، چرا؟ ببخشید من، وقتی شما مذهبم، وقتی شما
مثلا اول شدن را کدوم
مثلا شما چجوری یه دفعه در حوزه نانو اول شدی؟
مجموعی از دانش آموزان رو میبری تو قرنطینه میذاری توی فضای بسته؟ نه
اینجوری نه اینجوری
نه اینجوری نه اینجوری نه اینجوری
نه
اینجوری نه اینجوری نه اینجوری نه اینجوری
نه اینجوری نه اینجوری نه اینجوری نه اینجوری نه اینجوری نه اینجوری نه 80 میلیونی در طول 40 سال تحریم بودیم، تحت فشار بودیم، محاصره علمی بودیم،
همه
نه از بدین. اما اگر ببخشید، اگر شما میبینید که در گوگل 19 تا مدیر ارشد گوگل فارغ التحصیلان دانشگاه های ایران هستند،
خب اون از ظرفیت ما استفاده کردن، ما نتونستیم استفاده کنیم.
پس نشون میده که ما دبیرستانمون،
تربیت
مهد کودکمون، دبستانمون در
بوده، اما اینکه استفاده نکردیم
میشه بحث دیگه است.
یکی از کشورهاتون گفته بود که ممنون از ایران که نیروهای تخصصی برای ما
میفرسته،
ما میتونیم بهره برداری کنیم،
چرا خودمون رو دست کم میگیریم؟ وقتی من میگم من در بعضی از شاخه ها بر اساس معیارهای جهانی اولا، پس این خروجی رو چه
معیارهای جهانی؟ شما در آنسوارش آخر هستید. من آزمون برای شما 3 تا آزمون نام بردم، پرلز، تیمز و کانگورو. برو اینا نگاه کن، این چندوم جهان هستیم؟ آیا تایلند از ما جلوتر هست یا نیست؟ آیا اسلوونی از ما جلوتر هست یا نیست؟
من
آیا بلغارستان از ما جلوتر هست یا نیست؟ آیا کشورهای همسایه از ما جلوتر هستن یا نیستن؟
ببینیم شب ما خیلی خروجی مصاری سرگرم داریم. ببینید
یه دفعه است که شما
در استاد همین شو بحثای حاشیه‌ای اصل موضوع را زیر
نه همون آمار هم ببخشید، همون معذرت، همون آمارها، همون مجموع آمارها. ما توی یک اقدامی که سازمان صدا و سیما سال گذشته میخواست انجام بده، به یک مرکز تحقیقاتی گفت آقا برای اینکه رسانه اون چه میخواد عرضه بکنه اقناع اجتماعی ایجاد بکنه، سازمان صدا و سیما میخواست این کارو بکنه، شما در ارتباط با اقدامات 40 ساله مطلقاً متکی به آمارهای داخل کشور نشو. بانک مرکزی و سازمان برنامه بودجه
اصلا نیازی به آمار نداره بدین.
نه اجازه
شما
بدین.
به من خواهش میکنم، من میگم ما خانواده خودتون اصلا
مرکز مطالعات CIA من دارم میبینم. من وقتی فرزند خودم رو، من فرزند خودم رو میبینم که تو همین سیستم دولتی، یعنی مدرسه خصوصی هم نرفته، ببخشینا، دانشگاه دولتی و سیستم دولتی با بضاعت معمول من اصلا معلم خصوصی هم براش نگرفتم، استاره به این قصه داشتم. خب ببخشین، میبینم که ایشون رساله فوق لیسانسش برای کشف واکسن سرطان رحم زنان جایزه بین المللی میبره. این خروجی از کجا اومده؟
خب کجا اومده؟ این خروجی کجا اومده؟
من که صادقانه میگم، من که نه ارزشو داشتم، نه توانشو داشتم، نه